گو میشه و تشکل داره، ممکن بیانیه بده، نکته بگه، به این سمت حرکت کنه.
بسیار خوب آقای مبخوت خدمت هستم داره. بس
بله، در ادامه فرمایش آقای سلامتی، همین بحثایی حالا اندیشکده ها پیش میاد دیگه که به صورت گروهی کار بکنن و به صورت تخصصی مباحث رو بپردازن. آفت که الان اندیشکده ها دوچار شدن، یعنی اندیشکده فلسفه‌اش همین بود که بیان همین کار رو به صورت گروهی تخصصی انجام بدن، اما شاید دیدن وقتی نتیجه نگرفتن از پژوهش‌ها و کارهایی که کردن و فقط شده یه محلی برای تولید مقاله و تولید پژوهش سرخورده شدن، دیگه این کارهای گروهی و اینا به هم خورده. من فکر کنم یه علتش هم این میتونه باشه.
آه یک سوالی هم بپرسم بعد بریم کم کم برای جنبندی. یک موضوعی که باز به همین شرایط اخیرم هم برمیگرده، تلاش دشمن و مشخصا برنامه دشمن برای نفوذ در دانشگاه هست. نفوذی که رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر بسیار در موردش صحبت کردن و قطعا دانشگاه هم یکی از مراکز هدف دشمن هست. چرا اولا دانشگاه مورد این هدف و این نفوذ دشمن قرار میگیره و در برابر این برنامه دشمن چه باید کرد؟ دانشجوها چه مسئولیتی دارن؟ سایر اقشار و بخش‌ها که هر کدوم می‌خواد مسئولیت بگید بفرمایید که کدام بخش رو هم بهش بپردازیم. آیکو پیکر،
خب دانشگاه خیلی خلاصش موتور پیشران کشوره، یعنی هم نیروی فنی داره دانشگاه تربیت میکنه، هم نیروی اجتماعیمون داره تربیت میکنه و آینده و کل پیشرفت تمامی، یعنی کل کشور با هر نظامی و هر چیزی که باشه به دانشگاه مربوطه و اینکه خواسته باشن دانشگاه درگیر مسائل حاشیه‌ای بشه، عملا ملت و خود اقشار جامعه باز میمونن از پیشرفت و خب دشمن قطعا دنبال اینه که آسیبشو بزنه و مشکلش هم با ملت و خواسته باشن.
دانشجو باید چی کار کنن در برابر این نفوذ؟
دانشجو نیکن باید خط رو بشناسن، آقا کی خودیه کی ناخودیه. اگه ما بعدم در فضای تعامل جهانی، حالا آقای سلامت بیشتر تو این حوزه ها کار کردم ولی من به عنوان نیروی فنی این رو متوجه شدم، هر چقدر که دستت پر باشه همون قدم میتونی یه چیزی دریافت کنی. اگر در حوزه مخابرات حرفی برای گفتن داشته باشی، میتونی در فلان حوزه دیگه از همین کشور دیگه تجهیزات بگیری، ولی این که خواسته باشی نه با دست خالی بری و عملا بردگی اون رو انجام بدی، خب خیلی تأثیری نداره و نه ربطی به بلوک شرق داره نه به بلوک غرب، یعنی در همه جای دنیا همینه. یه داد و ستدیه که حالا یه زمانی تئاتر بود الان پوله و الان و فناوریه، باید همیشه دستت پر باشه و دانشون اگه اینو متوجه بشه فکر کنم خیلی بهتر بتونه.
آقای مبخوتی شما بفرمایید.
ببینید نفوذ فکر کنم تو همه حوزه ها میتونه اتفاق بیفته، هم دانشگاه هم غیر دانشگاه. خب حالا دانشگاه خب اهمیت داره، بحث نفوذش، بحث نفوذ فکریش در واقع مطالب مطرح میشه، یا فرض کنید غیر از نفوذ فکری سرخوردی کردن دانشجو که سبب بشه که دانشجو مهاجرت بکنه، سرخورده بشه، احساس کنه هیچ تأثیری نداره، اینا همه میتونه جریانای نفوذی باشه. کاری که شاید بگم دانشجو بیشتر احساس بکنم به مسئولین دانشگاه برمیگرده، اساتید دانشگاه، که نذارن فضای ناامیدی شکل بگیره با حمایت کردنشون از دانشجوها، نظر این فضا شکل بگیره، شاید بشه در برابر این جریان نفوذ وایساد.
بفرمایید سلامتی.
بله، بنده من دو تا محور میگم. یه محورش در واقع مربوط میشه به در واقع حالت عملیاتی، یعنی شما میتونید از فردا عمل، یعنی کلیدشو بزنید و کاروش انجام میدیم. یه محورش هم ذره راهبردی تره که ما نتیجه در واقع رصد فرهنگی دانشگاه، رصد فکری دانشگاه است و اینکه آقا اینها از چه عواملی متأثر میشن و چگونه به این در واقع نتایج داریم میرسیم. گاهی اوقات ما اصلا توجه نداریم چه اتفاقی میفته در جریان علم، در روابط بین استاد دانشگاه، در روابط بین دانشجو، که بعضیش متأثر از فضا جهانیه، بعضیش متأثر از فضا داخلی، که اینجا میتونیم راهبردهایی رو در واقع براش اجرا بکنیم، در واقع روش تاکید بکنیم. الان هم دارم برنامه هفتم توسعه رو حالا در مجلس کار میکنن، دولت انجام داده و دارن کار میکنن، مثلا برنامه فرهنگیش حالا فردا یه همایشی هم هست. خب الان مثلا تو این برنامه فرهنگی باید فضای دانشگاه و اینا مثلا بگنجونه و برن تو اون سمت. حالا من این نکاتی دارم و نمیخوام الان بهش بپردازم، اما عملیاتیش چیه؟ حالا اون توی فضا خودش باید بحث بکنیم. عملیاتیش اینه که ما بیایم در واقع تو دانشگاه ها یه سری حالا هم قوانین هم یه سری امکانات عمومی ایجاد بکنیم، یه سری حمایت های قانونی و حتی مادی ایجاد بکنیم که دانشجو، هم مثال میزدم میگفتم اگر 100 تا دانشجو با هم امضا کردن با یه اساسنامه، این رو فرآیندش راحت تر بکنیم. یعنی ما یه تشکلی میخوام ایجاد بکنیم، کارمونم اینه، آقا اساسنامه رو میاد دست 100 تا دانشجو ممکن امضا بکنن و این قالب در واقع مطالبات ماست، غالب کارهای ماست. این فرآیند الان هستا، اما فرآیندش انقدر پیچیده است. حتی ما تو فضا دانشگاه نه، بیرون از دانشگاه اینم داریم، فرآیندشو ساده تر بکنیم. ما می‌خواستیم یه گروه دانشجو را بندازیم حالا خارج از فضا دانشگاه باشه، اما خب حالت مثلا اینجوری مانند دیدیم انقدر فرآیندش سخت و طولانیه، خب دیگه اصلا ول شد. حالا بچه‌ای که خیلی هم کار کرده بودن، کار اجرایی کرده بودن، مثلا می‌خواستن خودجوش یه انجمنی راه بندازن، یه مقدار عملیاتی تر ما بیایم چنین فضایی رو شکل بدیم که به صورت در واقع به تعبیری حالا چی میگن سالمی این مطالبات اجرا بشه. اون موقع چه اتفاق میفته؟ نفوذ دشمن و سوء استفاده دشمن احساسات دانشجو کمتر میشه. یعنی ما احساسات دانشجو، اون نیروی جوانی که هست، که استعداد ذهنی، قدرت اراده است، احساسات نیکویی که دنبال اصلاحه، اینها رو ما میاییم در یه سمتی جهت میدیم که دشمن نتونه ازن سوء استفاده کنه، چون این دانشگاه برای با فضا امنیتی نمیشه دانشجوها رو در واقع اصلاح کرد. حالا یه مثال زدم این بودا، یعنی این اگه ما به این سمت بریم به نظر میاد که دانشجوهای ما بتونن کاراش نهد بعد کاراش، یعنی این روحیهشون رو اونجوری در واقع نشون بدن. من آخرین جملم رو هم بگم، اینم این که فقط ما در حمایتهای خودمون افرادی که وفادار به ما هستن رو نباید مثلا جدی بگیریم. اینو شاید متعلق خیلی تاکید میکنه، میگه دانشگاه محل گفتگو، حتی ایشون میگه استاد مارکسیستم باشه تو زمان خودشون بیاد تو دانشگاه بحث بکنه، ما هم جوابشو بدیم. این فضا هم باعث میشه ما رشد بکنیم، هم کل دانشجوهای فضای مختلفی که متصل به دانشگاه هستن رشد میکنن. چرا؟ چون علوم انسانی یا حتی اون روش تفکر تو بسط فنی هم، بچه فنی هم میان تو علوم انسانی هم مطالعه میکنن، کارهای دیگه میکنن، اصلا راه گسترشش و بستش از همین در واقع تضارب افکاره. یعنی اون یه ایرادی بر شما وارد کنه، شما فکر میکنی، و اینطوری دانشگاه به نظر بنده بهتر میتونه توی اتفاقات سیاسی اجتماعی آینده مفیدتر واقع بشه.
نکته دارین امروز صحبت این بخش؟
نکته این یه گلایی هم بازم هست از حضور آقای جبلی در دانشگاه و هم گلایی از بقیه معاونین سازمان که دانشگاه رو همین بخشی جدا و یه زائده از سازمان نبینن.
آها دانشگاه صدا و سیما، بله. آقا اون یه بحث خانوادگی بیا بعدا
خب نه کنیم. خب نه در بحث خود دانشگاه کلی هم هست.
حالا دانشگاه کلی هم دیگه تو همون بحث خانوادگی بهشون بگی. آره. خدمت شما عرض کنم که تا 50 چقدر دیگه داریم واید نبی 5 دقیقه فکرم تو 5 تا 55 بکنم بیدیم. نه جنبندی بچه ها رو بشنویم. خیلی خوب آقا میگم 5 دقیقه دیگه داریم، حالا من یه دقیقه میذارم روش 3 تا 2 دقیقه نکات پایانی دوستان رو بشنویم. آقای مفوتی خدمتون هستیم.
خب در جنبندی عرضم اینه که روز دانشجو نماد من برداشتم اینه 3 تا اصل بود: یک آزادی، دوم استقلال و سوم مبارزه با استکبار. این 3 تا اصل رو ما همیشه باید بهش توجه کنیم اگر میخوایم به دانشجومون اهمیت بدیم، به جوانمون پروبال بدیم، باید هم به آزادیش توجه بکنیم، هم به استقلال و هم به مبارزه با استکبار. بیایم تو هر حوزه فقط پافشاری بکنیم و بخوایم تفسیر کنیم روز دانشجو رو به یکی از این اقسام و یکی از این ابعاد، به نظر من جفای تو بحث توجه روز دانشجو.
آقای کوپکر بفرمایید.
در جنبندی نکته پایانی، آقا دانشگاه فضای گفتگوه و گفتگو کنین، یا قانع میشیم یا قانع میکنیم، و اینکه خواسته باشیم با درگیری پیش بریم هیچی پیش نمیره. و روز دانشجو متاسفانه با اینکه باید روز استکبار ستیزی ما باشه به حاشیه رفته و به حاشیه رفته، یعنی بجز این که حالا بحث اینها هست، یه کار خیلی روتین شده برامون که یه جشنی بگیریم یه هدیه به دانشجو بدیم.
هدیه دادم به تو؟
آره، کرم کارامل دادم شکر.
آقای سلامتی.
بله، بندم فقط یه نکته میگم، امیدوارم چه سیاست گذاران، چه مسئولین، چه بقیه افراد دانشگاه رو یه واحد اجتماعی، یه نهاد اجتماعی بدونن که ارتباط ارگانیکی با سایر نهادهای اجتماعی و سیاسی ما داره، و فقط از باب این که مثلا بگیم اونجا بیایم یه حرفی بزنیم و اینها نیست. در واقع این دوچار کشکار کرد بشه، سایر نهادهای ما هم دوچار کشکار کرد میشن و به تبع اون در هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن. بعد بخاطر همون نهاد علم رو خیلی ساده انگار برخورد کنن، خوب رصد کنن و بفهمن، و از دانشجوهایی که دغدغه اصلاح دارن و غالبا هم دغدغه اصلاح دارن حمایت کنن. دستشون دارن.
خیلی متشکرم، ممنونم، سپاسگزار از عزیزانی که در برنامه امشب با ما همراه بودن، سه مهمان بزرگواری که در استودیو دعوت ما را قبول کردن، و آقای دکتر موسوی مهر که به صورت تلفنی قبول زحمت کردن، چند دقیقه صحبت‌های شاگردان خودشون رو شنیدن و پاسخ ما رو هم دادن. از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امشب سپاسگزارم. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
یاد افتخارات عزت شهدا را همه باید نسب العین خودشان قرار بدهند، نگذارید فراموش بشود مقام معظم رهبری مد از ذل عالی. آیین بزرگ داشت 17 سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه 17 آذر ماه 1401 ساعت 13. مکان قطعه 50 بهشت زهرا سلام الله علیها، مقبره الشهداء اصحاب رسانه. امور ایثارگران سازمان صدا و سیما.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و براتون آرزوی رستگاری داریم. درود و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. سلام خداوند بر تو و روح مقدس و پیکر بهشتیت. شهادت میدم که تو در مسیر نشانه‌های آشکار پروردگارت راه سپردی. هر که تو را شاد کرد پیامبر خدا را شاد کرده، و هر که بر تو ستم کرد رسول خدا را آزرده است. هر که به تو پیوست به محمد مصطفی پیوسته، و هر که از تو برید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بریده است. که تو پاره تن و روح رسولی، خداوند و فرشتگانش و رسولانش را گواه می‌گیرم که من راضیم به هر چه تو رضا می‌دهی و بیزارم از هر چه ماده بیزاری توست. با دوستدارانت دوستم و دشمنانت را دشمن می دارم، و تمام تکیه‌گاه و پناه من و گواه و پاداش دهنده و حساب رس من تنها خداوند. خداوند درباره پاداش پیامبری پیامبر می فرماید: هان ای پیامبر، بگو من از شما هیچ پاداشی نمی خواهم جز دوست داشتن نزدیکانم. هنگامی که این آیه نازل شد و پیامبر آن را برای مردم خواند، از وی پرسیدند که منظور از نزدیکان شما چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: علی و فاطمه و دو پسر آنان. فردای قیامت که در برابر پیامبر می ایستیم، آیا اجر رسالت او را پرداخته ایم؟ آیا به اهل بیت او آنگونه که سزاوار است مهر ورزیده ایم؟
تماشا نکن حال تنهاییم را، ببر با خودت کل داراییم را. مردد نشو رفتن اما نداره، تماشا نکن غم تماشا نداره، تماشا نکن غم تماشا نداره. ای آه طولانی من، حال پریشانی من، در دل طوفانی من باران گرفتی، طاقت ناچیز مرا، گریه یک ریز مرا، صبر غم انگیز مرا آسان گرفتی. جان من افتاد مرا با قمرت این چنین روبرو روبرو، که من عاشق نبودم که زیبایی تو وجودم مرا ناگهان زیر رو زیر رو، که من ابرم تو رفتی که باران به باره، نبوده تو من را به شب می سپاره، برای من و عشق دلت جا نداره. تماشا نکن غم تماشا ندارد، ای آه طولانی من، حال پریشانی من، در دل طوفانی من باران گرفتی، طاقت ناچیز مرا، گریه یک ریز مرا، صبر غم انگیز مرا آسان گرفتی.
نگاه کن از بندرگاه چشمان حزن‌آلود بقی، آواز شرجی خون شنیده می شود، نه تنها از نخلستان‌های مدینه، که از هر جا دلی رسته است بوی زهر کام فراق شنیده می شود. چه آتشی در این خزان کده افتاده است که غزل اگر از این به بعد سروده شود، یک سر داغ است و شربه. حدیث پرپر شدن گل است و یک دنیا حکایت خموش، خاکستری از عطر خوش یاس بر دل این خاک گسترده باقی مانده است و داستان غم‌انگیز تنهایی. امروز کدام دست به زدودن غبار عزلت خواهد آمد؟ امروز کدام چشم آسمانی برای التیام اختران عشق خواهد بود؟ امروز معنای حقیقی مصیبت بر دل هر زهرایی نشسته و چه سنگین نشسته است. پنهانترین شب دنیا، آن کشتی درخشنده با سختی به سمت ساحل روانه می شود. ای موج ها آرام باشید، ای دریا جزر و مدی بی هیاهو بپا کن، ای ساحل مویه باش برای بعد.